بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسألتون فی حکم شرط صحیح و تفصیله ان شرط اما یتعلق به صفت من صفات المبیع الشخصی که کون العبد کاتبن و الجاریه حاملا و نحوه هما. خاطر مبارکتون باشه، ما تو این مدت نسبتا مدید و طولانی 8 شرط از شرایط صحت شرط ضمن عقد، اگر بخواد شرط ضمن عقد صحیح باشه، شرایط 8 گانه داشت. این شرایط رو ذکر کردیم، تمام شد. خب حالا اگر کسی با توجه به این شرایط یه معامله انجام داد و شرط صحیحی در ضمن عقد کرد، سوال، اگر شرط صحیح باشه با توجه به اون شرایطی که گفتیم، شرط صحیح احکامش چیه؟ اگر شرط صحیح باشه چه احکامی داره؟ اگر شرط فاسد باشه چه احکامی داره؟ ما دوستان حدود 30 صفحه از مطلب کتاب با این چاپ‌های مجمع فکر اسلامی احکام شرط صحیح رو میخوایم بیان بکنیم. اون وقت صفحه الان 59 هستیم، صفحه 89 وارد بحث حکم شرط فاسد میشیم که حالا اگر شرط فاسد باشه اون احکامش چیه، چه احکامی بر شرط فاسد مترتبه، که حالا اون رو هم بعدش باید انشالله مفصل بحثش بکنیم که اونم مسائلی برای خودش داره. الان میخوایم بگیم اگر شرط ضمن عقد شرط صحیح باشه این احکامش چیه. قبل از این که ما بریم سراغ احکام، ابتدا باید اقسام شرط رو بیان کنیم، چون تو هر قسم احکام خاص خودش رو داره. ایشون میفرماد شرط 3 قسمه، هر کدوم از این اقسام احکامش جدای از اون قسم دیگره، لذا باید اول اقسامش رو بیان بکنیم تا بعد ببینیم احکامش چیه. ببینید دوستان بزرگوار، ما 3 جور شرط داریم، یعنی شرطمون 3 قسمه. گاهی شرط وصف است، گاهی شرط فعل است، گاهی شرط غایت. بگید شرط وصف، شرط فعل، شرط غایت. خب شرط وصف یعنی چی؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنم، قیودش مهمه. شرط وصف مال صورتی است که شرط تعلق گرفته به صفتی از صفات مبیع شخصی، نه مبیع کلیا. شما یه وقت هست میگید آقا من یه مبیع از شما خریداری میکنم کلی با این صفات، اونو الان کار نداریم، یعنی شرط صفت تو مبیع کلی رو الان کارش نداریم. اگر یه مبیع شخصی است، یه وقت شما میگی آقا من یه عبدی از تو میخرم، یه دوره کتاب مکاسب از تو میخرم کلی، اما شرطش اینه که مثلا فرض کنید رنگ جلدش قرمز باشه، ها؟ به صورت کلی، اما کار به اون نداریم. یه وقت هست دست شما میگذارید روی یک عبد خاص، میگید این عبدو من میخرم، کار به عبدای دیگه ندارم، اما به شرط این عبدو ازت میخرم که خیاطی بلد باشه، به شرط این عبدو ازت میخرم که باسواد باشه، به شرط این جاریه رو ازت میخرم که حامله باشه. دست میگذارید روی یک مبیع شخصی نه کلی. چرا میگیم مبیع شخصی؟ این میاد بعدن، دقت میکنید، این که ما دست میگذاریم رو مبیع شخصی چون حکمش با مبیع کلی متفاوته، بعدن میاریم. این یک مدل شرط، شرط وصف. پس شرط وصف اونجاییست که شرط تعلق گرفته به صفتی از صفات مبیع شخصی، نه مبیع کلی. شرط فعل چیه؟ شرط فعل دوستان اون صورتی است که شرط تعلق گرفته به فعلی از افعال متعاقدین، یا به فعلی از افعال غیر متعاقده. شرط میکنه که آقا من این برنج رو به شما میفروشم به شرط این که شما برنج رو حمل کنی برام ببری بندر عباس تحویلم بدی. اینجا شرط چیه؟ شرط فعله، شرط صفت نکردی. میگه شرط میکنم که شما یه کاری برام انجام بدی، یه فعلی انجام بدی، حالا یا بایه یا مشتری یا یه کسی غیر از بایه و مشتری این فعل رو انجام بده. شرط خیاطت میکنه، شرط جابجایی کالا میکنه، اینا همه میشه شرط چی؟ شرط فعل. شرط غایت چیه؟ خوب دقت کنید، شرط غایت اونجاییست که شرط تعلق گرفته به نتیجه فعل و غایت فعل، نه خود فعل. ببینید یه وقت هست من شرط میکنم خونه شما رو میخرم به شرط این که مثلا فرض کن اون خودکار قشنگ تو جیب تو به من تملیک بکنی. اگر شرط تملیک کردم، یعنی شرط کردم که شما بعدش کاری انجام بدی، اون کار چیه؟ تملیکه، اون میشه شرط فعل ها. شرط غایت این است که نتیجه اون فعل رو من شرط بکنم. نتیجه فعل چیه؟ تملک، مالک شدن منه. میگم شرط میکنم توی این بی خونم رو به شما میفروشم به شرط این که من مالک خودکار شما باشم. مالک بودن فعل نیست، نتیجه تملیکه. شرط میکنم حریت عبد را، میگم آقا من این معامله رو با شما انجام میدم به شرطی که این عبد شما حر باشد، نه اینکه تو حرش بکنی، یعنی عتق انجام بدی. اگه بگم عتق انجام بدی میشه شرط چی؟ شرط فعل. نه، میگم به شرط این که حر باشد، بی میکنم به شرط این که فلان عبد شما حر باشه، این میشه نتیجه در واقع اون فعل. اینم میشه شرط غایت. حالا یکی یکی از اول شروع کنیم. نسبت به شرط وصف، اونجایی که یک وصفی از اوصاف بگید مبیع شخصی رو من شرط میکنم، اینجا هیچ حکمی برای شرط وصف صحیح وجود نداره، مگر این که در فرض تخلف شرط آقای عرض کنم مشروط له خیار تخلف شرط داره، یعنی میتونه معامله رو بگو به همش بزنه. من عبد از شما خریدم، عبد خاص رو، به شرط این که خیاطت بلد باشه، پولشم به شما دادم، عبد رو برداشتم بردم خونه، دیدم سوزن نمیتونه نخ کنه، تو چه برسه به خیاطت؟ اینجا هیچ راهی من ندارم. چرا هیچ راهی ندارم دوستان؟ چون بی رفته بود روی مبیعه شخصی، من این عبدو خریدم، نمیتونم به این آقا بگم یه عبد تو بردار ببر یه عبد خیاط برای من بیار، اون عبد خیاط که مورد معامله من نبوده، که من رو این معامله کردم. این آقا هم به شرط عمل نکرده، یعنی این در واقع مبیع ما ذو وصف نبوده، ذو وصف مشروط، لذا نهایتش این است که یا باید این بیع رو به همین وضعیت قبول بکنم یا معامله رو فسخش بکنم، عبدو پس بدم پولمو بگیرم، راه دیگه ندارم. اینجاها دوستان جای عرش هم بگو نیست. عرش مال خصوص خیار عیب است. البته بعضی ها تو خیار قبل هم یه حرفایی زدن، اما اینجور نیست که هر جای یه وصفی نبود من بگم ما به تفاوت شو بده. نه، من حق گرفتن ما به تفاوت رو ندارم مگر توافق طرفینی بشه، اون یه بحث دیگه است. من نمیتونم شما رو زور کنم بگم نه من عبدو میخوام ما به تفاوتم باید بدین. نه، شما میتونی بگی آقا یا عبدو نگهدار یا عرض کنم فسخش کن معامله. پس اینجا من هیچ راهی ندارم جز این که یا معامله رو فسخ کنم یا همینجوری بپذیرم. اگر دوستان مبی کلی بود چی؟
نمیشد.
اون طرف موظف بود این کارو بکنه. من اگر روی عبد خیاط خریدم به صورت کلی، نه این عبد خاص، این آقا اگر یه عبدی برای من آورده که خیاط نیست، میگم آقا عبد تو بردار ببر بگو یه عبد خیاط بیار. چرا؟ چون بی رفته رو کلی عبد خیاط و کلی عبد خیاط ممکنه برای شما تحصیلش، برو یه عبد خیاط بخر بده به من. اگر کلی باشه من حق فسخ ندارم، میتونم بگم آقا این عبد تو بردار یه عبد خیاط بیار برام. این مال شرط وصف که دیگه در واقع پروندهش یه جورای همینجا بسته میشه. شرط فعل رو فعلا ایشون بحث نمی کنه ازش، میره سراغ شرط سوم، قسم سوم، شرط غایت. نسبت به شرط غایت خوب دقت کنید، ایشون میفرماد تو شرط غایت دو جور ما میتونیم شرط بکنیم. یه وقت هست مراد از شرط غایت مثل ملکیت، مثل زوجیت، اینا که نتیجه فعله، من شرط میکنم که شما به واسطه اسباب شرعیه اون غایت رو تحصیلش بکنی. اینجا در واقع و باطن امر شرط غایت نیست، شرط چیه؟ شرط فعله. یه وقت هست به شما میگم آقا من این کتاب رو به شما میفروشم به شرطی که خودکار تو به من تملیک کنی. تملیک کردن چیه؟ بگو. یه فعله، شما باید صیغه اون تملیک رو بخونی، حالا یا به هبه یا به هر چیز دیگری، به شرطی که اونو به من تملیک کنی. باید یه کاری بکنی تا اون تملیک اتفاق بیفته، تا اون ملکیت من اتفاق بیفته. پس در واقع اینجا شرط فعل ربطی به شرط غایت نداره، اینو بذارید کنار، این از محل بحث ما تو شرط غایت خارجه، اینو بعداً بحث میکنیم. اما ممکنه بگیم مراد از شرط غایت دومیه که همینم هست، یعنی این در واقع شرط غایته. این دومی چیه؟ دومی دوستان اینه که من کتابم رو به شما میفروشم و شرط غایت در ضمنش میکنم و میخوام این غایت حاصل بشود به نفس این اشتراط، نه اینکه شما با یه اسباب شرعی دیگری، به یه صیغه دیگری، به یک فعل و عملی بخوای اون رو برای من ایجادش کنی. نه، خود نفس این شرط باعث ایجاد اون غایت بشود. عرض کردم من کتابو میفروشم به شرط اینکه مالک خودکاره بگو شما باشم، به شرط اینکه عبد شما آزاد باشد، نه اینکه تو آزادش بکنی، نه اینکه خودکار ممن که من در بیاوری که بشه فعل شما، نه، به شرط آزاد شدن، به شرط مالک شدن من. که اگر این رو گفتیم مالک شدن و آزاد شدن اتفاق میفته، شما برای مالک شدن و برای آزاد شدن این عبد کاری نمیخواد انجام بده، همین شرط نفسن اون کار رو، اون غایت رو ایجادش میکنه. درست شد؟ حالا اللهم بیر یواش یواش. این موردی آخری که گفتیم شرط غایت، که گفتیم این محل بحث، خودش سه صورت داره. این سه صورت چیه؟ یه وقتی دوستان اون شرطی که شما میکنی شرط غایته، از اون خوب دقت کنید چه عرض میکنم، از اون چیزاییه که اصلا با شرط کردن حاصل نمیشه. هرچی هم من زور بزنم شرطش بکنم تو به فایده نداره. مثلا شرط زوجیت، زوجیت آقا سبب خاص میخواد، صیغه نکاح میخواد. من نمیتونم بگم آقا من خونم رو به شما میفروشم به شرطی که دخترت زن من باشه. با این شرط دختر این آقا زن من نمیشود. دقت میکنید؟ زوجیت حاصل نمیشه. زوجیت نیاز به چی داره؟ سبب خاص داره. ما دلیل شرعی داریم که تحقق پیدا نمی کند این غایت مگر به واسطه اسباب شرعی خاص اون غایت. مثل زوجیت اینجوریه، مثل طلاق اینجوریه، مثل عبد شدن کسی اینجوریه، مثل انعتاق عبد توی مواردی اینجوریه، مواردی داره. حالا مثالاشو اجازه بدید روی عبارت میخونم. نه غیر مقدور، نه نه بله بله، ببین این کار به مقدور بودن برای این آقا ندارم. میخوام عرض بکنم اگر دلیل شرعی اقتضا بکنه، حالا به خاطر اون غیر مقدور بودن یا هر چیز دیگری، این میشه یک صورت. ما الان فعلا احکامش که نمیگیم، میگیم این سه تا صورت رو داره، بعد احکامش رو عرض میکنم. خوب دقت کنید عرض من رو. پس ببینید اگر اون غایت از غایاتی باشد که نیاز به سبب خاص داره، صرف شرطش در ضمن عقد بگید باعث حصول اون غایت نمی شود، مثل زوجیت، مثل طلاق، مثل امثال اینها. تو این مواردی که گفتیم دلیل داریم که این غایات تحقق پیدا نمی کنه مگر به واسطه عرض کنم سبب شرعی خاص خود اینها. لذا دوستان اگر شرط غایت بشه این شرط میشه فاسد. چرا؟ ایشون میگه چون مخالف کتاب و سنته. آقا میفرمان چون مقدور این آقا نیست، به هر دلیل این شرط فاسده. تعبیر کتابتون این است که این شرط مخالف کتاب و سنته. چرا؟ چون حصول این غایت بدون اون سبب مخالف کتابه. کتاب میگه چی؟ میگه غایت نیاز به سبب خاص داره، این میشه مخالف کتاب و سنت. به تعبیر آقا غیر مقدوره، چون البته غیر مقدور شرعی ها، شرعا نمیتونه این با شرط حاصل بشه. خب این صورت اول. یه وقتم هست دوستان غایت از اون غایاتی است که دلیل شرعی داریم که صرف شرط کردن اون در ضمن عقد غایت رو ایجاد میکنه، همین کافیه، دلیل شرعی داریم. خب این مواردم باز تکلیفش روشنه دیگه. مثل چی؟ مثل اونجایی که دوستان شما وکالت رو شرط بکنی. وکالت میدونید عقد جائزه، از اون عقدهایی هم هست که خیلی معونه بردار نیست، حتی صیغه خاصم نمیخواد با الفاظ خاص، چون عقد جائزه. من به شما میگم آقا ماشینتو میخرم یا ماشینمو بهت میفروشم به شرط این که من وکیل باشم توی فروش خونه شما. یه بنگا دارم من، میخوام بالاخره کاسبی کنم، میگم آقا شما خونتو به کس دیگه بگو، بنگای دیگه نسپار، من وکیل فروش خونت باشم. ها؟ ماشینمو به شما میفروشم به شرط این که وکیل باشم، نه به شرط این که شما من رو وکیل کنی، چون اگه اینو بگم میشه شرط فعل، نه به شرط این که وکیل باشم. اگر اینو گفتم و شما هم گفتی قبل تو به هاذا الشرط، خود به خود بگو من وکیل میشم دیگه، نیاز به صیغه دیگه نمیخواد، صیغه دیگه نداره، نیاز به صیغه دیگه نداره. مثل وکالت اینجوریه، مثل وصی بودن برای شخص اینجوریه، مثل این که عرض کنم مال عبد همراه خود عبد بشه ملک آقای مشتری، مثل این که حمل جاریه، بچه تو شکم جاریه، بچه تو شکم حیوان همراه خود این حیوان و جاریه بشه مال آقای مشتری، مثل ثمر شجره بشه ملک مشتری. اینا همه رو میشه در ضمن عقد شرط کرد، نیاز به عرض کنم صیغه خاص دیگری هم جز همین شرط کردن نداره. تو این موارد هم آقایون عرض کنم اجماع دارن، دلیل محکم داریم که صرف شرط کردن کافی. خب اینجا هم روشنه دیگه، اگر شرطش بکنه طرف مقابلم قبول بکنه این غایت حاصل میشود و مشکلی نداره. گیر کار تو صورت سومه. صورت سوم دوستان کجاست؟ اونجایی که ما دلیل شرعی محکم برای این طرف یا برای اون طرف نداریم، نمیدونیم آیا این امری که من شرط، این غایتی که شرطش کردم در ضمن عقد از اون غایاتی است که همین نفس شرط براش کافیه، یا نه از اون غایاتی است که نفس شرط براش کافی نیست و نیاز به سبب خاص داره. اگر شک کردم چه کار باید بکنم؟ بخونیم تا اینجا عبارت رو نگاه کنید. مسئلتون فی حکم شرط صحیح. این مسئله دوستان، اصل مسئله تا صفحه 89 ما درگیرشیم، یعنی 30 صفحه کار داریم باهاش. حکم شرط صحیح چیه؟
جاریه مثلا مورد اول، این وصف حامل بودن رو باید داشت، یعنی قوت اینو داشت که بار بر
بره. نه دیگه، شرط حمل کرده، میگه الان من میخوام به شرط حامل بودن الانش
بذارید. شرط فعل نمیشه.
به شرط اینکه این حامله باشه، نه که تو حامله بکنی کاری انجام بدی. نه 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 نه، اگر اون یه شرط دیگه میشه، میگه آقا به شرط این که این
شرط این قابلیت بارور شدن این نازا نباشه، مثلا بعضی
نه نه نه، اون یه شرط دیگه است، این مرادش این نیست. بذارید بخونم عبارت رو. و تفصیله ان الشرط اما ان يتعلق بصفه من صفات المبيع الشخصي، شرط یا تعلق میگیره به صفتی از صفات مبیع شخصی. این مبیع شخصی در مقابل مبیع کلی است، چون اگر مبیع کلی باشد ها حکمش متفاوته. کون العبد کاتبا والجاریه حاملا. کون العبد کاتبا رو شما چجوری معنا میکنید که حاملا رو اونجوری معنا میکنید؟ یعنی قوت کتابت رو داشته باشه یا نه کاتب باشه؟
یعنی مهارت
نویسندگی، یعنی الان بالفعل داشته باشه دیگه، نه بالقوه، یعنی الان توانایی نوشتن رو داشته باشه.
یعنی که نازا نباشه.
نه 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 نه، حامل باشه، یعنی الان این هم رو داشته باشه، یعنی بالفعل داشته باشه، اونم بالفعل دیگه، نه بالقوه. اون اگه کاتب اونجوری بالقوه که شما میگه، یعنی این توان یاد گرفتن کتابت رو داره، توان یادگیری کتابت رو داره. اون زنم توان حامل شدن را دارد. این که نیست که الان کاتب باشه الان حامل باشه، هر دو همینه، ول جاریه حاملا و نحوه. این قسم آقا بذارید من تمام کنم عبارت رو، اینجوری من نمیتونم جمعش کنم، آقایونم حواسشون پرت میشه. بذارید تمام که کردم سوالاتونو جواب میدم. قسم دوم و اما ان يتعلق، آقایون بالایی رو بنویسید قسم اول، اما ان يتعلق دوم رو بنویسید قسم دوم، به فعل من افعال احد المتعاقدين او غيرهما. ممکنه فعل فعل بایه باشه، ممکنه فعل فعل مشتری باشه، ممکنه فعل فعل غیر این دوتا باشه، اشکال نداره، میتونه فعل غیر رو شرط بکنه. میگه به شرط اینکه عبد تو دو روز بیاد خونه ما، بگید کار بکنه، کارگری کنه، آجر ببره بالا. خب اون عبد که نه بایه نه مشتری، اما شرطش اشکال نداره. مثل شرط اعتاق عبد. آقایون شرط اعتاق عبد یعنی چی؟ نه شرط حریت، شرط آزاد کردن که یک فعله، تو باید صیغه بخونی تا اعتق صورت بگیره، اعتاق صورت بگیره، یا خیاطت صبح که میشه شرط فعل. و اما ان يتعلق بما، بالاش بنویسید قسم سوم، بما هو من قبیل الغایه للفعل. غایه فعل یعنی نتیجه فعل. شما صیغه ملکیت رو میخونی بعد چی حاصل میشه؟ ملکیت. صیغه اعتق رو میخونی بعد چی حاصل میشه؟ حریت. صیغه نکاح رو میخونی بعد زوجیت حاصل میشه، اون زوجیت و ملکیت و حریت میشه غایت. مثل اشتراط تملک عین، عین خاصه. میگه شرط میکنه مالک بودن عین خاص را، میگه آقا به شرط اینکه خودکار شما ملک من باشه، و انعتاق مملوک خاص. میگه شرط، ببینید این انعتاق با او عتق فرق میکنه. انعتاق یعنی آزاد شدن خود به خود بدون اینکه شما نیاز باشه صیغه بخونی، انعتاق یعنی خود به خود مملوک خاص آزاد بشه با همین شرطی که من کردم و نحوه. ولا اشکال فی انه لا حکم للقسم الاول الا الخيار. این خیار، خیاره، تخلفه، بگو شرطه، اشکالی در این نیست که حکمی وجود ندارد برای قسم اول مگر خیار، مع تبین فقد الوصف المشروط. اگر روشن شد که این وصف مشروط در این مبیع وجود ندارد، این زن حامل نیست، این عبد کاتب نیست، اینجا خیار داره. از لا یعقل تحصیله هنا، چون معقول نیست تحصیل اون وصف اینجا، یعنی الان که معامله انجام شده که این یه بار کی نمیتونه این مثلا عبد رو کاتبش کنه، عجیمجی که نمیتونه بکنه که، لذا این شرط کرده بود موقع بی که این کاتب باشد، تازه اگرم بشه فایده نداره. چرا؟ چون این عبد کاتب بودن اون زمان رو کرد، نه اینکه تازه یاد بگیره، چون کاتب بودنش با یاد گرفتن الانش زمین تا آسمون ممکنه فرق بکنه. فلا معنا لوجوب الوفا فیه، چون اینجا دیگه وجوب وفا ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون امکان نداره. عذر میخوام، چرا وجوب وفا معنا نداره؟ چون امکان نداره، محاله، چون مبیعمون مبیع شخصی است. و عموم المؤمنون مختصون به غیر حاضر قسم. یه کسی نگه المؤمنون عند شروطهم، این رو هم میگیره، میگیم این رو نمیگیره چون محاله، امکان نداره طرف به شرط عمل بکنه. البته دوستان بزرگوار، آقای خریداری که شرط کرده راهی ندارد جز اینکه یا همینجوری بپذیره یا معامله رو فسخ بکنه. اما فروشنده که این شرط رو کرده اما دروغ گفته مثلا، اون معصیت کرده سر جای خودش، اگر واقعا میدونسته که این کاتب نیست اما به شرط کتابت فروخته، اون معصیتی این وسط کرده از باب اینکه دروغ گفته، از باب اینکه وقت این آقا رو گرفته، اونا جای خودش، ما الان کار به اونا نداریم. این قسم اول. و اما ثالث، گوش بدید آقا، و اما ثالث، فان اريد باشتراط الغايه، اگر اراده شده از اون شرط غایت اشتراط غایت یعنی ملکیت، زوجیت و نحوه ما، اراده شده به اشتراط غایت، چی اراده شده؟ اشتراط و تحصیل هما به اسباب هما الشرعیه. اگر مراد از شرط غایت شرط تحصیل این ملکیت و زوجیت است با اسباب شرعیه، یعنی شما با اسباب شرعیه مثل صیغه ملکیت، مثل صیغه زوجیت چه کار کنی؟ ملکیت و زوجیت رو ایجاد کنی. اگه این منظوره، خب این که فیرج و الاسانی برمیگرده به شرط فعل، و هو اشتراط الفعل، این اصلا شرط غایت نیست. چرا؟ چون در واقع من شرط کردم که شما صیغه زوجیت را بخوانی، صیغه ملکیت را بخوانی، با این میشه فعل شما، این که شرط فعل از محل بحث ما خارجه. اما و ان اريد حصول الغايه بنفس الاشتراط، یعنی خود این شرط ضمن عقد حصول ملکیت بکنه، حصول زوجیت بکنه، بدون این که نیاز باشه شما اسباب شرعیه را عرض کنم انجام بدی. این خودش سه صورت داره. فإن دل بالاش بنویسید صورت یک، صفحه بعد دوستان سطر دو، کما انه لو دل بالاش بنویسید صورت دو، سه سطر بعد اما لو لم یدل بنویسید صورت سوم. درست شد؟ صورت اول کجاست؟ فإن دل دلیل شرعی على عدم تحقق تلک الغایه الا به سببه الشرعی الخاص، اگر دلیل شرعی داریم که این غایت تحقق پیدا نمی کند مگر به واسطه سبب شرعی خاص، یعنی زوجیت نیاز به صیغه داره، شرط ضمن عقد زوجیت ایجاد نمی کنه، دلیل شرعی داریم، مثل زوجیت، مثالا رو خوب دقت کنید، مثل طلاق، اینا که روشنه، مثل عبودیت. عبودیت دوستان یعنی عبد شدن کسی. دوستان بزرگوار، ما نمیتونیم با شرط ضمن عقد یه حری رو بگید عبدش کنیم. این سبب شرعی میخواد. سبب شرعیش چیه؟ سبب شرعیش این است که این عبد کافر باشه، تو جنگ با مسلمین مثلا اسیر مسلمین بشه. اگر یه کافری اسیر مسلمین شد، خود اسیر گرفتن کافر چیه؟ او رو تبدیلش میکنه به عبد، یعنی میتونیم او رو رق قرار بدیم. این میشه یک سبب شرعی برای عبودیت. پس عبودیت با شرط ضمن عقد در نمیاد، نیاز به سبب شرعی داره. انعتاق، آزاد شدن عبد، ایشون میفرماد انعتاق از اون چیزاییه که سبب شرعی میخواد. یعنی شما نمیتونی با شرط ضمن عقد یک کسی رو حر قرار بدی، عبدی رو حر قرار بدی، اون نیاز به صیغه عتق داره، مثل صیغه زوجیت و طلاق. و کون المرهون مبیعا عند انقضاء الاجل، این چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید این مثال، این عرض کنم کون المرهون مبیعا عند انقضاء الاجل، تو بحث رهن دوستان اینو سابقا ما با هم گفتگو کردیم. اگر مرتهن به راهن شرط بکنه، بگه آقا من 100,000 تومان به شما قرض میدم، یه ماه دیگه به من بدی، اما شما رو که نمیشناسم که، انگشتر تو به من بده به عنوان بگو رهن وثیقه، اما من شرط میکنم اگر سر یک ماه پول منو نیاوردی، شرط میکنم که این انگشتر خود به خود مبیع بشود به همون 100,000 تومان، یعنی انگشتر شما بشه ملک من، نیاز به یک صیغه برای بیع نداشته باشه، خود به خود مال مرهونه بشود مبیع، بگید بدون نیاز به صیغه خاص، به همین شرطی که من میکنم. ایشون میفرماد این جایز نیست، یعنی دلیل داریم که این صیغه خاص میخواد، به نفس شرط نمیشه. کون المرهون، مرهون یعنی مالی که راهن رهن داده، بشود مبی اندن قضاء الاجل، یعنی وقتی اجل رسید خود به خود بشه مبی. اینم یه مثال دیگر و نحو ذلک. خب تو این موارد ایشون میفرماد خب روشن است دیگه، کان الشرط فاسدن لمخالفتی للکتاب و سنه یا لعدم القدره شرعا بر اون کار که آقا فرمودن. خب کما انه لو دل، صورت دوم اونجایی است که دلیل داریم، دل دلیل علی کفایت شرط فیه، یعنی نفس شرط ضمن عقد کافی است برای تحققش، دیگه نیاز به سبب شرعی خاصی غیر از این شرط نداره، مثل وکالت، مثل وصایت و مثل کون مال العبد. عرض میکنم اگه عبدو فروختیم، آیا اموالی که خود عبد داره، لباس تنش، پولی که داره، موبایلی که تو جیبشه، آیا اینا هم با خود عبد میره مال مشتری میشه یا نه؟ خب کون مال العبد و حمل جاریه، بچه‌ای که تو شکم جاریه و ثمر شجره، ملکن للمشتری، اونجایی که مشتری داره عبد میخره، جاریه میخره، شجره میخره، ها بگیم اینا هم تابعشه، مال عبد به تبع خود عبد، حمل جاریه به تبع خود جاریه، ثمر شجره به تبع خود شجره، بگیم این میشه ملک طرف مقابل که مشتریه و اینا رو خریداری کرده. خب اینا رو اگر دلیل داریم، چون تو این موارد خاص اجماع داریم که این ملکیت به نفس اشتراط اتفاق میفته، صیغه جدید نمیخواد. خب اینجا هم که فلا اشکاله، فلا اشکاله یعنی چی؟ یعنی نفس شرط کافیه و بحثی نداریم. صورت سوم دوستان محل بحث و اختلافه، اما لو لم يدل دلیل على احد الوجهين. احد الوجهين یعنی این طرف که بگیم دلیل شرعی داریم که صیغه خاص میخواد با نفس اشتراط فایده نداره، یا اون طرف که بگیم دلیل شرعی داریم که نفس اشتراط کافیه، صیغه خاص نمیخواد، ها، برای هیچ کدوم دلیل نداره. مثل کجا؟ کما لو شرط فی البیعه کون مال خاص غیر تابع لاحد العوضین. آقایون بزرگوار، اون مثالایی که بالا گفتیم، کون مال العبد، حمل جاریه، ثمر شجره، اینا همه دوستان تابع محسوب میشه. مال عبد تبع خود عبد، حمل جاریه به تبع خود جاریه، میوه درخت به تبع اونجاها دلیل داریم. اما اونجایی که تابع نباشه، مثل این که من بگم آقا ماشینمو به شما میفروشم به شرطی که خودکارت مال من باشه، خودکار ربطی به ماشین نداره، ها، اون تابعش نیست. و لذا میگه کمال و شر تفل بی کون مال خاص غیر تابع الا احد الوزین، مثل اون مثالای بالا نباشه، ها، کل امثله المذکوره. این کل امثله المذکوره مثال برای تابع ها، نه مثال برای غیر تابع. حواست هست چی میگم یا نه؟ ها، مثال برای منفیه، بارک الله. خب کون مال خاص ملکن لعهده، ما ملک بایه باشه یا ملک مشتری باشه، او صدقتن، عطف کنید به ملکن، یا کون مال خاص صدقه باشه، میگم ماشینم شما میفروشم به شرط این که اون موبایل تو بدی صدقه. خب موبایل ربطی به عرض کنم کتاب نداره. او کون لعبد الفلانی حرن و نحو ذلک. خب این موارد دوستان عرض کنم ففی صحت هذا الشرط اشکالون، اینجاها جای اشکال هست. یعنی ممکنه بگیم عرض کنم شرط ضمن عقد براش کافیه، ممکنه بگیم کافی نیست. سوال دارید بپرسید تا من ادامه بحث رو عرض کنم اگه وقت شد. کیا سوال داشتن آقا؟ یکی دو نفر رو من اجازه ندادم. چی حساب بشه؟
نقد
چرا صفت نیست؟ حامل جاریه
گای بود
مثلا میگید فایده نداره اگه جاریه حامله باشه، اگه جامعه حامله باشه. انگار شما دو نفر رو خریدی، انگار دو نفر رو خریدی. نه آقا، ممکنه بچه عبد باشه. آقا دقت کنید، اگر این بچه حر باشه که اون اصلا نمیتونه تو بی باشه، اون اصلا محل بحث ما خارجه. فرض کنید این جاریه با یه عبدی ازدواج کرده، ها، عبد مال زید، خوب دقت کن چی میگم، جاریه مال زید. وقتی عبد و جاریه جفتشون زن و شوهر مال زید شدن، بچه‌م میشه مال کی؟ مال زید. درست شد؟ حالا این آقای زید اومده جاریه رو با حملش به شما فروخته. شما در واقع اگه حملم باشه مال شما، در واقع دو نفر خریدی نه یک نفر. خب این بچه یه ذره بزرگ بشه میتونی بفروشیش، کلی پول گیرت میاد. تو میگی وصفی نیست، خیلی هم وصفی هست. عبد فلانی شما چی معنا میکنید؟
مثلا عبد خور بشه، میگم عبد خور بشه مگه صیغه خاص نمیخواد. این موردی که فرمودن بودن گفت ذو وجهین اشکال هست، این اشکال نبود دیگه.
ببینید اینو توجه بکنید، الان سوال شما رو جواب نمیدم الان، ها، اینو توجه بکنید. عبد فلانی دوستان یعنی فلان عبد شما، یعنی دست بگذاره روی یک عبد خاص. مراد از عبد فلانی مضاف و مضاف الیه نیستا، یعنی عبد زید، عبد عمر، این نیستا. عبد فلانی یعنی فلان عبد شما. عرض کنم خدمت شما، اگر اشکال دوستمون این است که ما تو صورت اول انعطاق رو آوردیم و اون انعطاق به معنای حر بودنه، یعنی خود به خود آزاد شدنه، عرض کنم خدمت شما اگر مراد ایشون از اون انعطاق همین حر شدن باشه، ظاهرا دوتا یکی میشه، مگر اینکه اونجا مثلا فرض کنید انعطاق نسبت به عبد خاص نباشه، انعطاق یک عبدی باشه و ایشون بخواد بین انعطاق عبد کلی با انعطاق عبد خاص، چون گفت عبد فلانی، فرق بگذاره و الا ظاهرا تفاوت دیگری نمیکنه دیگه. خب دوستان بزرگوار، ما انشالله برای جلسه فردامون این سیری که پیش اومدیم تو این صورت سوم که ایشون گفت اشکالون، وجه طرف عرض کنم جواز رو که بگیم به صرف شرط ضمن عقد کفایت میکنه، و وجه مقابلش رو که تو این موارد مشکوک بگیم به صرف شرط کفایت نمیکنه و نیاز به سبب شرعی خاص داره، برای هر دو مورد وجهی ایشون ذکر میکنه و بعد جنبندیش میکنه. دقت میکنید؟ یعنی تو این صفحه و صفحه آینده، فردا ما تکلیف این صورت سوم رو هم معلوم میکنیم دیگه، یواش یواش انشاءالله میریم سراغ قسم ثانی. آخر دعوانا ان الحمد لله.
بین مرون اجل یه باری مثال میگید دوباره، همین من مال رو به شما میدم اگر در موان نیواری
شما شما عرض کنم شرط میکنید که این مالی رو که تو به من